بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث راجع به حکم بیع عذره نجسه بود. جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف فرمودند که در این مقام ما غیر از اخبار عامه که در مقدمه بحث مکاسب مطرح کردیم، مثل روایت توحف العقول، ما اخبار خاصه‌ای داریم که وارد شده است در خصوص شأن بیع عذره، و این اخبار خاصه بر سه طایفه هستند. یک طایفه مانعه هستند، میگن بیع عذره ثمنش سحت است، مثل روایت یعقوب ابن شعیب که سندش ضعیف بود به علی ابن سکین یا علی ابن مسکین که مجهوله. قسم دوم روایات مجوزه هستند که روایات مجوزه موثقه محمد ابن مضارب از امام صادق علیه السلام بود که طبق نقل حضرت فرمودند لا بأس ببیع العذره، اشکالی ندارد بیع عذره. خب جناب شیخ می‌فرمایند که بین این دو دسته روایت تعارض میشه. ما تعارض رو رفع می‌کنیم به جمع دلالی که دسته سوم روایات اون جمع دلالی را تقویت میکنن. دسته سوم روایات چیه؟ موثقه سماعه است از امام صادق علیه السلام. موثقه سماعه میگوید که مردی از امام صادق پرسید منم حاضر بودم راجع به بیع عذره. امام علیه السلام از حضرت پرسید که آقا من مردی هستم که عذره میخرم، عذره میفروشم، نظر شما چیه؟ امام صادق فرمود من حرامون بیعها و ثمنها، حرام است بیع این عذره و ثمن این عذره. بعد سمامه میگوید وقال، و امام صادق فرمود لا بأس ببیع العذره، بیع عذره اشکالی ندارد. یعنی هر دو دسته، طایفه اول که مانع بود و طایفه دوم که مجوزه بود، مدلول اون دو دسته در دسته سوم در یک جا جمع شده، یعنی در روایت موثقه سماعه. یک طرف حضرت می‌فرمایند حرام بیعها و ثمنها، بعد می‌فرمایند که لا بأس ببیع العذره، بیع عذره اشکالی نداره. خب این جمع بین دو تا حکم در کلام واحد برای مخاطب واحد نشان می‌دهد که این دو تا حکم در حقیقت با هم تعارض ندارند و هر دو حکم صحیح است. پس باید در دلالت این دو تا حکم تصرف کنیم، چون اگر بخوایم به ظاهرش نگاه کنیم، ظاهر دو تا گزاره داریم، یه گزاره العذرتو حرامون بیعها و ثمنها، گزاره دیگر العذرتو لا بأس ببیعها. اگر بخوایم به ظاهرشون نگاه کنیم، میبینیم اینا با هم تناقض دارن. پس لاجرم باید بیایم در دلالت این دوتا گزاره تصرف کنیم، بگیم گزاره اول که میگوید العذرت و حرامون بیعها و ثمنها، مقصود عذره نجسه است. گزاره دوم که میگوید لا بأس به بیع العذره، مقصود عذره طاهره است، یعنی عذره حیواناتی که مأکول اللحم هستن، حلال گوشت هستن، عذره طاهره لا بأس به بیعها، بیعش اشکال نداره، ولی عذره نجسه حرامون بیعها و ثمنها. خب دلیل ما بر این جمع چیه؟ شیخ انصاری در جمع بین دسته اول که روایت یعقوب ابن شعیب بود و میگفت ثمن العذرت من السحت، و دسته دوم که موثقه محمد ابن مضارب بود میگفت لا بأس به بیع العذره، فرمودند دسته اول نص در عذره نجس است، ظاهر در عذره طاهره، میگه ثمن عذره مطلقا، قدر متیقنش عذره نجس است که سحت ثمنش، ظهور اطلاقش که دلالت ظنی باشد در سایر عذرات دیگر است. از طرف دیگه موثقه محمد ابن مضارب که میگه لا بأس به بیع العذره، قدر متیقنش که نص است عذره طاهره است، سایر عذرات دیگر به اطلاق لا بأس به بیع العذره که ظهور ظنی هست داخل در روایت موثقه محمد ابن مضارب میشه. بنابر این نص روایت یعقوب ابن شعیب که منع میکنه با ظاهر روایت محمد ابن مضارب که تجویز میکند تعارض پیدا میکنه، و همچنین از این طرف نص روایت محمد ابن مضارب که راجع به عذره طاهره است با ظاهر روایت یعقوب ابن شعیب که ظاهرش شامل عذره طاهره هم میشد و میگفت ثمنش سحته است، تعارض میکنه. ما نص هر کدوم رو مقدم میکنیم بر ظاهر دیگری، اون ظاهر را به وسیله نص دیگری اسقاط میکنیم، باقی میمونه دوتا نص، یک قدر متیقن از روایات مانعه که میگه ثمن عذره نجسه سحت است، این قدر متیقن و نصه، و قدر متیقن از روایت مجوزه محمد ابن مضارب که میگه عذره طاهره لا بأس به بیعها. اومدیم چجور به این نتیجه رسیدیم؟ بر اساس قاعده اصولی که نص بر ظاهر مقدم است. اگر یه نصی تعارض پیدا کرد با یک ظاهری، اون نص مقدمه بر اون ظاهر است، چون نص دلالتش قطعیه، ظاهر دلالتش ظنیه. خب ما دلالت قطعی رو مقدم می‌داریم بر دلالت ظنی. خب بر اساس این قاعده جمع میکنیم، میگیم روایتی که منع میکند مقصودش عذره نجسه را منع میکند، روایتی که تجویز میکند مقصودش عذره طاهره را تجویز میکند. این جمع دلالی که ما کردیم را دسته سوم روایات هم تقویت میکنه، و اون روایت موثقه سماعه است که هر دوتا حکم رو توی روایت آورده. این که هر دوتا حکم رو در یک روایت آورده است نشان میدهد که مشکل از جهت صدور احد الحکمین المتعارضین نیست. چرا؟ چون هرگاه بین دوتا حکم تعارض میشه، مشکل یا به خاطر این است که یکی از این دوتا حکم مثلا صادر نشده از امام و احد الروایتین کاذبه هست اصلا صادر نشد، یا به خاطر این است که هر دو روایت صادر شده ولی جهت صدور یک روایت به جهت تقیه بوده، روایت دیگر به جهت بیان حکم واقعی بوده. پس تعارض روایتین یا به خاطر عدم صدور احدهماست یا به خاطر جهت صدور، جهت صدور احدهما تقیه بوده است، بیان حکم واقعی نبوده است. جهت سومی هم هست برای منشأ تعارض؟ میگیم بله. جهت سوم منشأ تعارض چیه؟ جهت سوم منشأ تعارض این است که مقصود واقعی امام در احد الروایتین برخلاف ظاهر روایت بوده است. قرائنی وجود داشته که اون قرائن به دست ما نرسیده، ما طبق ظاهر روایت یک برداشتی میکنیم که تعارض پیدا میکنه با ظاهر روایت دیگر. منشأ تعارض در واقع برمیگرده به مشکل دلالی. خب در اینجا ما اگر منشأ تعارضمون مشکل دلالی در دلالت روایت این بود، باید بیایم در دلالت اینها تصرف کنیم تا برسیم به مقصود واقعی امام که تعارض و تناقضی با هم نداشته باشد. حالا ما هستیم و این دو دسته طایفه، روایتین متعارضتین، روایت یعقوب ابن شعیب و روایت محمد ابن مضارب. از طرفی دسته سوم روایات، روایت سماع است که هر دوتا رو در یکی جمع کرده. میگیم این که دوتا حکم در یک کلام برای یک مخاطب جمع شده دلالت داره بر این که تعارض اون دوتا دسته اول روایات، روایت یعقوب ابن شعیب و محمد ابن مضارب، به خاطر مشکل صدوری نبود. هر دوتا حکم از امام صادر شده. چرا؟ چون این دوتا حکم در کلام واحد توی دسته سوم روایات اومده به یک سند واحد. وقتی سند واحده، سندش هم معتبره، نمیتونیم بیایم بگیم آقا یکی از این دوتا جمله ها از امام صادر نشده. چرا؟ چون هر دو جمله به یک سند معتبر از امام نقل شده، در یک کلام واحد نقل شده. نمیتونی شما بیاید بگید آقا یکی از این دو جمله از امام صادر نشده، چون به سند واحد اومده، سندش هم معتبره، هر دو حکم به سند واحد در یک کلام واحد اومده. از طرف دیگه نمیتونیم بیایم بگیم مشکل تعارض بین روایت یعقوب ابن شعیب و محمد ابن مضارب به خاطر جهت صدور بوده است. هر دو روایت صادر شده، لکن جهت صدور یکیشون برای تقیه بوده، یکیشون برای بیان حکم واقعی بوده. اینم نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون هر دو تا حکم در یک کلام واحد تو موثقه سماعه اومده. وقتی که در کلام واحد برای مخاطب واحد هر دو تا حکم میاد، نمیتونیم بگیم یکیش تقیه است، یکیش بیان و حکم واقعی است. چرا؟ چون بیان و حکم واقعی و بیان و حکم غیر واقعی تقیه ای برای مخاطب واحد در کلام واحد نقض غرض تقیه است. اگر امام علیه السلام میخوان تقیه کنن به این مخاطب واحد در کلام واحد، هم حکم تقیه رو بگن هم حکم واقعی رو بگن، در یک جمله، در یک کلام واحد، در یک سیاق. خب این چه تقیه‌ای شد؟ این که دیگه تقیه نمیشه. تقیه بودن تقیه به این است که مخاطب نداند که این تقیه است، نفهمد که این تقیه است. خب اگر مخاطب بفهمد که این تقیه است که نقض غرض میشه، غرض از تقیه حاصل نمیشه. بنابراین از این که دوتا حکم در کلام واحد برای مخاطب واحد در موثقه سماع جمع شده، میفهمیم که هر دو حکم حکم واقعی هستند، هر دو از امام صادر شدند و هر دو هم حکم واقعی هستند. بنابراین مشکل تعارض نه در اصل صدور احدهما هست، نه در جهت صدور احدهما هست. پس مشکل تعارض در کجاست؟ در دلالت ظاهری احدهما یا کلیهما هست، که دلالت ظاهریشون باعث میشه اینها با هم تعارض پیدا کنن، ولی مقصود واقعی امام این مدلول ظاهری نیست. لذا مقصود واقعی امام از دوتا حکم با هم تعارضی در واقع نداره. هر دوتا حکم از امام صادر شده، هر دوتا حکم هم حکم واقعی رو امام میخواسته بیان کنه، اما الفاظی که بعد از 1400 سال به دست ما رسیده به گونه ایست که دلالت این دوتا حکم واقعی با هم تعارض پیدا کرده. در مقام دلالت تعارض حاصل شده، ولی در مقصود واقعی امام علیه السلام تعارضی وجود ندارد. پس برای رفع تعارض در اینجا ما نمیتونیم به مرجحات سندی که مسئله صدور رو درست میکنه یا مرجحات خارجیه که مسئله جهت صدور رو درست میکنه رجوع کنیم. باید بریم رجوع کنیم به آنچه که دلالت بین این دوتا رو با هم جمع میکنه. تو دلالت ظاهریشون باید تصرف کنیم، دست از ظاهرشون برداریم تا برسیم به مقصود واقعی امام. یعنی باید اخذ به نص روایت یعقوب ابن شعیب کنیم، ظاهر روایت محمد ابن مضارب رو بذاریم کنار، از طرف دیگه اخذ کنیم به نص روایت محمد ابن مضارب، ظاهر روایت یعقوب ابن شعیب رو بذاریم کنار، جمع دلالی کنیم. اینجا میرسیم به مقصود واقعی امام که هر دوتاش در روایت سماع جمع شده با هم در یک کلام واحد برای مخاطب واحد. ما اینجا نباید بریم سراغ مرجحات سندی یا مرجحات خارجیه که مربوط به روایتین متعارضتین هست. خب مرجحات سندی چیه؟ مرجحات سندی یعنی این که ببینیم کدوم راوی اوثق است، کدوم راوی اعدل است، کدوم راوی افقه است، که بعضی ها مرجحات سندیه رو در ترجیح روایتین متعارضتین در باب تعادل و تراجی مطرح کردن، ولیکن حق این است که مرجحات سندیه برای ترجیح مقام صدور کافی نیستن. مرجحات سندیه اعتبار ندارن در علاج تعارض بین دو تا روایت متعارض، چون دلیلی نداریم بر این که اگر دو تا روایت معتبر به سند معتبر از معصوم نقل شد با هم دلالتشون تعارض داشت، ببینیم کدوم روایت راویش موثق تر است. نه، دلیلی بر رجحان روایت شخص اوثق نداریم. هر دو تا روایت شرایط حجیتشون لولا المعارض تمام است. حالا اینکه یکی موثق تره اون یکی موثق است دلیل نمیشه که ما روایت موثق رو بذاریم کنار. روایت موثق تر را حجت بدونیم. لذا مرجحات سندی اصلا اعتباری به نظر ما در باب تعادل و تراجیح نداره. شیخ انصاری هم در رسائل و آخوند خراسانی هم در کفایه این مبحث را به مالا مزید علیه اثبات کردن که مرجحات سندی اصلا مرجح نیستن در باب تعادل و تراجیح. میایم سراغ مرجحات خارجیه. مرجحات خارجیه یعنی چی؟ یعنی مرجحاتی که خارج از متن و سند روایتن. مرجحات خارجی عبارت از اینن: طبق روایت معتبره زراره، اگر اشتباه نکنم زراره است و سند روایت هم معتبر است از امام صادق علیه السلام، معذرت میخوام، طبق مقبوله عمر ابن حنزله از امام صادق علیه السلام، حضرت در اونجا وقتی که راجع به دو تا روایت متعارض صحبت میکنن میفرمایند که خذ به مشتهر بین اصحابک، اخذ کن به اون روایتی که مشهور است بین اصحابت. پس اولین مرجحات خارجیه شهرت روایت است بین الاصحاب. این شهرت، شهرت روایی است، یعنی خود روایت باید مشهور باشه، نه شهرت فتوایی و نه شهرت عملی، شهرت خود روایت بین الاصحاب. شهرت فتوایی چیه؟ شهرت فتوایی این است که یه فتوایی مشهوره که اتفاقا مطابق با مضمون این روایت هم هست، ولی خود روایت ممکنه اصلا مشهور نباشه، این شهرت به درد ما نمیخوره. شهرت عملی این است که مشهور عمل کردن به این روایت، ولو خود روایت ممکنه اصلا روایت مشهوری در بین روات و محدثین و کتب حدیث نبوده باشه، یه روایت خیلی مثلا پرتی باشه ولی مشهور بهش عمل کردن، این شهرت عملی هم به درد ما نمیخوره. حضرت میفرمان اخذ کن به اون روایتی که مشهور است بین الاصحاب، یعنی باید خود روایت متصف به شهرت باشه، نه عمل به روایت و نه فتوای مطابق با مضمون روایت. اینا اگر مشهور بودن کافی نیست، باید خود روایت مشهور باشه. این اولین مرجحات سندی. راوی میپرسه آقا اگه هر دو روایت مشهور بودن؟ حضرت میفهمن خذ به ما وافق الکتاب. مرجح دوم از مرجحات خارجیه موافقت با ظاهر کتاب است، با عمومات کتاب هرچی موافقت کرد، و اون چه مخالف با ظاهر کتاب است این رو رهاش کن. پس اگر روایت موافق با ظاهر کتاب بود به اون اخذ میکنی. خب الان ظاهر کتاب چیست؟ ظاهر قرآن میگه حلال الله البیع، خدا بیع و حلال کرده، بنابراین روایات مجوزه بیع عذره میشه موافق با ظاهر کتاب. طبق مرجحات خارجیه باید اخذ به روایات مجوز بیع بکنیم چون موافق است با ظاهر کتاب. راوی میگه اگر آقا در کتاب چیزی نبود، هیچ کدوم موافق یا مخالف نبود، اونگاه چه کنم؟ حضرت میفرمایند که خذ به ما خالف العامه. سومین مرجح از مرجحات خارجیه مخالفت با عامه است. ببین کدوم روایت مخالف با عامه است به او اخذ کن. در ما نحن فیه اکثر عامه بیعذره را حرام و باطل میدونن، بنابراین روایات مجوزه میشه مخالف با عامه و روایات مانعه میشه موافق عامه. حضرت طبق سومین مرجح خارجی میفرمایند اخذ کن به اون طرفی که مخالف عامه هست. خب گفت آقا اگر عامه هم مختلف بودن، هم این طرف فتوا داشتن هم اون طرف فتوا داشتن، اونگاه حضرت فرمودن در اون صورت خدمت شما عرض کنم که توقف کن تا به امامت برسی، از امامت بپرسی. روایات دیگر میفرماید مخیری، در صورتی آدم نمیتونه دسترسی به امام علیه السلام ندارد، مثل عصر غیبت حکم به تخییر میکنی. خب این مرجحات خارجیه نگاه میکنیم میبینیم همه یا میخوان ترجیح بدهند جهت صدور روایت را، یا میخوان ترجیح بدهند طرف جهت صدور روایت را، یا میخوان بگن اصل صدور یک روایت بر روایت دیگر ترجیح دارد، یا میخوان بگن جهت صدور یک روایت بر روایت دیگر ترجیح دارد، یکی از این دو امر را میخوان بیان کنند. در حالی که ما میبینیم هر دو طرف تعارض در یک روایت واحده که موثقه سماع باشد، در کلام واحد برای مخاطب واحد جمع شده، از اینجا میفهمیم که هر دو طرف صادر شده از امام، چون در کلام واحد به سند معتبر هر دو طرف آمده. پس مرجحاتی که میخواستن اصل صدور احدهما را بر دیگری ترجیح بدن، اینجا میشن بیفایده. از طرف دیگه میبینیم هر دو تا حکم در کلام واحد برای مخاطب واحد اومده. برای مخاطب واحد که نمیشه در کلام واحد هم حکم واقعی رو بیان کرد هم حکم تقیه‌ای رو بیان کرد، این نقض قرض از تقیه میشه. معلوم میشه هر دو تا حکم حکم واقعی هستن. این چنین نیستش که یکیشون حکم تقیه‌ای باشه یکیشون حکم واقعی باشه. پس اون مرجحات خارجیه‌ای که میخواستند ترجیح بدن جهت صدور یکی از روایت این را بر جهت صدور روایت دیگر، اونام میشن لغو، از دور خارج میشن. بنابراین ما در این مقام نمیتوانیم به هیچ یک از مرجحات سندیه یا مرجحات خارجیه رجوع کنیم. چرا؟ چون منشأ تعارض نه اصل صدور احد الروایتین است نه جهت صدور احد الروایتین. هر دو روایت صادر شدند، هر دو روایت هم برای بیان حکم واقعی هستند. دلیلش اجتماع هر دو حکم است در یک روایت واحد که موثقه سماع باشد. نشون میده هر دو روایت صادر شدند به سند واحد و هر دو روایت هم میخوان حکم واقعی رو بیان کنن. پس منشأ تعارض چیست؟ گفتیم منشأ تعارض یکی از این ستاست، یا احدهما اصلا صادر نشده، مشکل تو اصل صدور احدهماست، یا مشکل در جهت صدور احدهماست، یا مشکل در دلالت ظاهریه که موجب تعارض شده و این دلالت ظاهری مطابقت با مقصود واقعی ندارد. در جایی که هر دو روایت از امام صادر شدند و هر دو روایت در مقام بیان و حکم واقعی هستند، پس مشکل نه در اصل صدور نه در جهت صدور. پس هر دو روایت حکم واقعی رو داره بیان میکنه، مقصود واقعی امام که محال است درش تعارض و تناقض باشه. در نتیجه ما میفهمیم که الفاظی که روات برای ما نقل کرده اند به گونه ای نقل کرده اند که ظاهر این الفاظ باعث شده دلالت این حکم با دلالت اون حکم تعارض داشته باشه، و الا مقصود واقعی امام از دو حکم هیچ تعارضی با هم نداره. در اینجا ما باید بیایم در دلالت دو تا دسته ادله متعارضتین با هم تصرف کنیم و دلالت اینها رو جمع کنیم. نباید بریم سراغ مرجحات صدوری یا مرجحات جهت صدوری. درست شد؟ و جمع دلالت اینها به چیست؟ به این که بیایم دلالت نص هر کدام را بر دلالت ظاهر که زن نیست برای طرف مقابل مقدم کنیم، دلالت زنی اون طرف دیگر را به سبب دلالت قطعی و نصی طرف اول دور بندازیم، این چنین میتونیم جمع بین دلالت هر دو بکنیم به مقصود واقعی امام برسیم. یعنی چی کار کنیم؟ یعنی بگیم روایاتی که منع میکنند قدر متیقنشون عذره نجس است، این نص. روایاتی که تجویز میکنن ظهور دارن در جواز عذره نجس بیعش، این ظهور رو میندازیم کنار به خاطر اون نص روایات مانعه. از طرف دیگه روایات مانعه ظهور ظنی دارن نسبت به عذره طاهره، شامل منع از بیع عذره طاهره هم میشه به ظهور ظنی، قدر متیقن نیست، دلالت نصی نیست. از طرفی روایات مجوزه ظهور قطعی دارن، دلالت قطعی دارن، دلالت نصی دارن، ظاهر ظنی نیستن، نسبت به جواز بیع عذره طاهره. میایم نص روایات مجوزه را راجع به عذره طاهره اخذ میکنیم، ظهور روایات مانعه رو درباره عذره طاهره طرحش میکنیم، دور میندازیم. باقی میمونه دو تا قدر متیقن که نص هستن، العذرتون نجسه سمنوها سحتون و حرامون بیعوها و سمنوها. روایات مجوزه که موثقه محمد ابن مضارب باشد قدر متیقنش العذرت و طاهره لا بأس به بیعها و سمنها، بیع و سمنش هیچ اشکالی نداره، در نتیجه تعارض برطرف شد. موضوع روایات مانعه با موضوع روایات مجوزه متفاوته، وقتی وحدت در موضوع نبود تناقضی نیست، تعارضی هم نیست. جناب شیخ همین مطلب رو بیان می‌فرمایند به این عبارت، برای اینکه دوستانی که میخوان بحث ما را استماع بفرمایند بدانند کدوم بخش از کتاب شریف مکاسب رو ما داریم تطبیق میدهیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف، جلد اول صفحه 24. جناب شیخ میفرمایند و یقر به هذا الجمع روایت و سماعه، تقریب میکند این جمع دلالی رو که ما گفتیم، نص هر کدام را بر ظاهر دیگری مقدم میکنیم، ظاهر دیگری را طرح میکنیم، کنار میاندازیم، جمع ما را تقریب میکند، نزدیک میکند. دسته سوم روایات که روایت و سماعه، روایت سماعه باشد. قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا حاضر عن بیع العذره، مردی از امام صادق علیه السلام پرسید در حالی که من سماعه حاضر بودم، راجع به بیع عذره پرسید. فقال اون مرد گفت انی رجل ابیع العذره فما تقول، آقا جان من مردی هستم که عذره می فروشم، شما چه می فرمایید؟ قال، یعنی قال صادق علیه السلام، امام صادق فرمودن حرامون بیعها و ثمنها، حرام است بیعش و ثمنش. بعد سماعه می گوید و قال، یعنی و قال صادق علیه السلام، لا بأس به بیع العذره، بیع العذره اشکالی ندارد. ما می بینیم که هر دو تا حکم تو یک روایت واحد جمع شدن. این که هر دو حکم در روایت واحد جمع شدن، جناب شیخ میخواد اینو بگه، میخواد بگه که آقا خلاصه کلام شیخ این که هر دو تا حکم در روایت واحد جمع شدن دلیل است بر این که ما سراغ مرجحات سندی و مرجحات خارجیه که میخوان اصل صدور یا جهت صدور احد الحکمین را ترجیح بدن بر حکم دیگر، سراغ اونا نباید بریم. در علاج این تعارض باید بریم تصرف در دلالت هر دو دست دلیل متعارضین بکنیم، نه بریم سراغ مرجحات صدوری یا جهت صدوری. باید بریم تو دلالتشون تصرف کنیم، یعنی جمع دلالی کنیم، یعنی همون کاری که ما کردیم، اومدیم نص هر کدام را بر ظاهر دیگری ترجیح دادیم. باید این کار رو انجام بدیم. چرا؟ چون هر دوتا توی یه روایت جمع شدن. این که هر دوتا در یه روایت جمع شدن معلوم میشه مشکل نه در اصل صدوره نه در جهت صدور. فإن الجمع بین الحکمین فی کلام واحد لمخاطب واحد یدلو، چرا که جمع بین دوتا حکم در کلام واحد برای مخاطب واحد دلالت دارد. علا ان تعارض الاولین لیس الا من حیث الدلاله، دلالت دارد این جمع بین دو حکم در کلام واحد برای مخاطب واحد در موثقه سماعه، دلالت داره بر این که تعارض اون دو تا روایت اول که یعقوب ابن شعیب و محمد ابن مضارب بود، تعارض اون دو روایت لیس الا من حیث الدلاله، نمی بوده باشد منشأ اون تعارض مگر از حیث دلالت، دلالت ظاهری. منشأ تعارضشون اصل صدور یا جهت صدورشون نیست. هر دو روایت حقیقتا صادر شدن، هر دو روایت هم در مقام بیان حکم واقعی صادر شدن. پس معنا نداره شما بیای از مرجحاتی که اصل صدور احدهما را ترجیح میدهد یا جهت صدور احدهما را ترجیح میدهد استفاده کنی برای علاج این تعارض. فلا یرجع فیه الى المرجحات السندیه او الخارجیه، پس رجوع نمی شود در این تعارض به مرجحات سندی یا مرجحات خارجی که توضیحشون رو دادیم، به اینا نباید رجوع کنیم. پس باید چه کنیم؟ باید بیایم منشأ تعارض رو ببینیم چیه. منشأ تعارض دلالت ظاهری اینهاست، باید در دلالت ظاهریشون تصرف کنیم، در دلالت ظاهری اینها جمع کنیم، جوری تفسیر کنیم که دوتا روایت با هم مدلولشون جمع بشه، مدلولشون با هم تعارض و تناقض پیدا نکند تا به مقصود واقعی امام علیه السلام رسیده باشیم. خب و بهی یدفع ما یقال، در اینجا در نحوه برخورد با این دوتا دست روایت متعارض که روایت یعقوب ابن شعیب و روایت محمد ابن مضارب بود، چهار احتمال دیگر هم داده شده. احتمال اولی که جناب شیخ ذکر میکنن این است که به نظر ما این صحیح هست و این مطابق با قواعد و اصول هست. فرمودن که آقا این دوتا روایت با هم تعارض دارن، روایت یعقوب ابن شعیب و روایت محمد ابن مضارب، علاج در خبرین متعارضین چیست؟ این است که باید رجوع کنیم به مرجحات خارجیه نه مرجحات سندیه، چون مرجحات سندیه در باب تعادل و تراجیح بحث کردیم که اعتباری ندارن. این که یکی اوثق است دلیل نمی شود که روایت اون دیگری را که موثق است بذاریم کنار. خب پس بعد رجوع کنیم به مرجحات خارجیه، یعنی ببینیم شهرت روایی با کدومه، بعد از شهرت روایی به ترتیب ببینیم کدوم موافق با ظاهر قرآن است، با عمومات کتابه، بعد ببینیم کدوم مخالف با عامه هست. باید رجوع کنیم به مرجحات خارجیه، سپس تخییر، یعنی اگر دیدیم هیچ کدوم از این مرجحات خارجیه نیست مخیریم یکی از اینا رو انتخاب کنیم، اول توقف یا توقف کنیم تا ظهور امام زمان از خود امام بپرسیم، که اینجا اختلاف بین اصولیین هست، مختار ما تخییر است نه توقف، به جهت روایات صحیحه و معتبره که در باب تخییر هست. خیلی خوب، ما باید این کار رو انجام بدیم. آقا قانون در خبرین متعارضین اینه. و بهی یدفع ما یقال، جناب شیخ انصاری می فرماید با این توضیحاتی که ما دادیم این حرفی که گفته می شود دفع می شود که چی؟ بیان می شود من ان العلاج فی الخبرین المتنافیین علا وجه تباین الکلی هو الرجوع الى المرجحات الخارجیه ثم تخییر او توقف. علاج در دوتا خبری که متنافی هستند بر وجه تباین کلی، یعنی با همدیگه تباینشون به عموم و خصوص من وجه نیست که دوتا وجه فارق داشته باشن، یک وجه اجتماع داشته باشن، تو اون وجه اجتماع با همدیگه تعارض کرده باشن، نه اینطوری نیست. تباین اینها تباین کلیه، یعنی بالکل این طرف اون طرف دیگر رو تکذیب میکنه در جمیع مصادیقش، طرف دیگر هم این طرف دیگر رو تکذیب میکنه در جمیع مصادیقش. در یک چنین تعارضی علاج بین دوتا خبر هو رجوع الی المرجحات الخارجیه، رجوع به مرجحات خارجیه است، یعنی شهرت روایی بعد از او، موافقت با کتاب بعد از او، اخذ به ما خالف العامه. ثم تخییر او توقف، اگر مرجحات خارجی نبود سپس یا تخییر بین احدهما یا توقف میکنیم. دستوری که از معصومین به ما رسیده در خبرین متعارضین این است، لا الغاء ظهور کل منهما، نه الغاء کردن ظهور ظنی هر یک از این دوتا و اخذ به نص. کی به شما یه همچین مجوزی داده که بیای ظهور این رو از حجیت بندازی؟ نخیر، این ظاهره، درست ظاهر ظنیه ولی ظن معتبره به خاطر حجیت ظواهر. شما حق ندارید ظن معتبر رو همینجور الغا کنید، بیاندازید کنار. باید طبق دستوری که از معصومین رسیده عمل کنید، یعنی برید سراغ مرجحات خارجیه سپس تأخیر یا توقف. حق جمع دلالی به الغاء ظهور هر کدوم از این دوتا و اخذ به نص ندارید. و لهذا تعن على من جمع بین الامر و النهی به حمل الامر على الاباحه و النهی على الكراهه، به همین جهت تعن کرده است صاحب این نظری و این قول بر کسی که جمع کند بین امر و نهی به حمل امر بر اباحه و نهی بر کراهت، بیاد ظاهر امر رو بیاندازه. امر ظاهرش چیه؟ امر ظاهرش این است که این کار شما مطلوب است به نحو وجوب، جایز است اولا و ثانیا واجب است، جواز فعل دارد و منع من ترک. نهی دلالت بر چی داره؟ ظاهر دلالتش حرمته. یعنی چی؟ یعنی منع من الفعل و جواز ترک، جواز ترک داره مع المنع من الفعل. خب حالا میاد چی کار میکنه؟ میاد یه بخشی از ظهور هر کدوم از اینا رو در مقام جمع دلالی اسقاط میکنه، میگه آقا راجع به دلالت امر، امر دلالت بر چی داره؟ جواز فعل و منع من ترک. ما میایم جواز فعلش رو میگیریم، منع من ترکش رو میندازیم. خب میشه چی؟ میشه اباحه، جواز فعل. نهی دلالت بر چی داره؟ نهی دلالت داره بر جواز ترک و منع من الفعل. ما این منع من الفعلشو میندازیم، ضعیفش میکنیم. در حد چی؟ در حد مکروهیت فعل. جواز ترکش هم نگه میداریم. خب اینجا اون امرو که منع من ترک داشت و جواز فعل بود، منع من ترکشو انداختیم. اینجا این نهی را که منع من الفعل داشت، منع من الفعلش رو انداختیم. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که هم فعلش جایز است، هم ترکش جایز است، اما فعلش با یک کراهتی به خاطر اون نهی که اومده. پس امر را حمل بر اباحه میکنیم، نهی را حمل بر کراهت. این صاحبه اشکال، میگه چنین جمعی باطل است، خلاف قواعد اصولی است. چرا باطله؟ چون شما حق ندارید در ظهور ادله تصرف کنید. این دلیل با همین ظهوری که داره حجته، ولو ظهور ظنی باشه. شما حق ندارید بیاید ظهور ظنی او رو که حجیت شرعی دارد به امضاء شارع نسبت به سیره عقلا، که سیره عقلا ظواهر و حجت میدونن، شارع هم اومده اون سیره عقلاییه رو امضا کرده و شده یک حجت شرعی. شما حق ندارید این ظاهر رو که حجت شرعی و حجت عقلایی است اسقاطش کنید، الغائش کنید. به چه حقی شما این کارو میکنید؟ میایید دل بخواهی یه طرفی رو از ظاهر میگیرید، این بخش از ظاهر رو که حجته الغائش میکنید از حجیت. به چه سندی، به چه دلیلی، به چه مدرکی، به چه حقی؟ بنابراین شما حق ندارید در تعارض بین دو تا دلیل متعارض بیاید بخشی از ظهور و دلالت این دو تا دلیل رو دل بخواهی حذف کنید تا بین اونها جمع دلالی کنید، بلکه باید رجوع کنید به مرجحاتی که خود شارع بیان کرده. گفته برو سراغ روایت مشهور، اگر هر دو مشهور بودن برو سراغ روایتی که موافق با ظاهر قرآن است، اگر هر دو موافقن با ظاهر قرآن برو سراغ اونی که مخالف با عامه است. ما باید بگیم چشم، اگه مرجحات خارجی نداشت برو سراغ تأخیر یا توقف. باید بگیم چشم، حق تصرف در دلالت و ظاهر معتبر این دوتا دلیل رو نداریم. این اشکال. بنابراین شما اینجا نباید جمع دلالی کنید، بگید آقا روایات مانعه حمل میشن بر عذره نجسه، روایات مجوزه حمل میشن بر عذره طاهره. چنین حقی رو ندارید. جناب شیخ میفرماید با اون توضیحات که ما دادیم این اشکال دفع میشه. چرا دفع میشه؟ جناب شیخ میفرماید ما به شما حق میدیم که آقا در جایی که خبرین متنافیین داریم باید رجوع کنیم برای معالجه تعارضشون به مرجحات خارجیه یا سپس تأخیر یا توقف اگر مرجحات خارجیه نبود. همچنین به شما حق میدیم که جمع بین امر و نهی، به این که اولی را یعنی امر را حمل بر اباحه کنیم، نهی را حمل بر کراهت کنیم، جمع درستی نیست. این جمع بیدلیله، معتبر نیست. اما در ما نحن فیه این فرمایش شما جاری نیست. چرا؟ چون در ما نحن فیه خبرین متنافیتین، روایتین متنافیتین تبدیل شدن به یک روایت واحده معتبره موثقه سماعه. مدلول اون دوتا روایت متعارضتین در یک روایت واحد، در کلام واحد نسبت به مخاطب واحد جمع شد در موثقه سماعه. اینجا دیگه مرجحات خارجیه و تأخیر و توقف معنا نداره، چون امام داره در کلام واحد به مخاطب واحد هر دو حکمو میگه. اینجا مرجحات خارجیه معنا نداره. گفتیم چرا؟ چون مرجحات خارجیه ناظر است یا به ترجیح دادن اصل صدور احدهما بر دیگری، یا ناظر است به ترجیح دادن جهت صدور احدهما بر دیگری. اینجا هر دو روایت هم صدورشون مسلمه، چون به سند معتبر در کلام واحد اومدن در موثقه سماعه، و هم جهت صدورشون برای بیان حکم واقعیه، چون تقیه با بیان حکم واقعی هر دوتاش با هم در کلام واحد نسبت به مخاطب واحد معنا نداره. ما میبینیم که هر دوتاش اومده نسبت به مخاطب واحد در کلام واحد، معلوم میشه که هر دوتاش حکم واقعیه. این چنین نیستش که یکیش تقیه باشه یکیش حکم واقعی باشه. پس مرجحات جهت صدوری هم اینجا فایده ای ندارد. تأخیر هم که اینجا معنا نداره. چرا؟
چون کلام واحد است، مخاطب واحد است، داره از امام حکمشو میپرسه، امام هم داره حکمو میگه. معنا نداره که امام بگه آقا یه بار من میگم حرام است، یه بار من به تو میگم جایز است، در همین مجلس واحد تو هر کدوم دلت خواست برو انتخاب کن، تأخیر کن. معنا نداره این. تأخیر مال جاییه که آقا یکیش حکم واقعیه، ما نمیدونیم کدومش حکم واقعیه، اونجا امام فرمودن تأخیر داریم. اما اینجا هر دوش حکم واقعیه، معنا نداره در اینجا حکم تأخیر کنی. پس بنابراین این علاجی که در خبرین متنافیین گفتند مال جاییه که حکم دوتا خبر متنافی در خبر واحد جمع نشده باشد. پس این علاج نسبت به ما نحن فیه فایده‌ای ندارد، غیر معالج است، درمانگر تعارض نخواهد بود، چاره‌ای نداریم جز جمع دلالی. ثانیاً جمع دلالی که ما شیخ گفتیم تبرعی نیست، قاعدمنده، اصولیه. جمع میکنیم به این که دلالت قطعی را ترجیح میدیم بر دلالت ظنی. دلالت قطعی و نص هر کدام را ترجیح میدیم بر ظهور دیگری و نص اون دیگری را ترجیح میدهیم بر ظهور این اولی. این یه قاعده اصولیه و این تبرعی نیست و خلاف سیره عقلا نیست. این دفاعی که جناب شیخ رحمت الله علیه در این مقام دارن. لکن الاشکال کل الاشکال، ما در جلسه قبلم توضیح دادیم، اولا این کبرای کلی در جمع دلالیه، تقدیم نص بر ظاهر رو ما قبول میکنیم، اما قدر متیقن از یک دلیل که به جهت قرائن خارجی یک قدر متیقن است به عنوان دلالت نصی از اون دلیل قبول نمی شود. این کیفیت دلالت اون دلیل بر این قدر متیقن با کیفیت دلالت اون دلیل بر سایر مصادیق دیگر علی‌السواه، کیفیت دلالتش فرقی نمی کنه. این که این مصداق شده قدر متیقن به خاطر کیفیت دلالت دلیل نبوده، بلکه به خاطر قرائن خارجیه بوده، لذا اون دلیل نسبت به این قدر متیقن دلالتش بان دلالتش نسبت به سایر مصادیق و موارد دیگر در هر دو صورت دلالتش بالاطلاق است، یعنی به نحو دلالت ظنی ظهوری است. این چنین نیستش که بخشی از دلالت او نص باشد، بخشی از دلالتش ظاهر باشد، اونگاه شما بیای نص این رو بر ظاهر او ترجیح بدی، نص او رو بر ظاهر این ترجیح بدی، نه. لذا تطبیق قاعده تقدیم و نص علی الظاهر در ما نحن فیه باطل است و مشکل داره و مخدوشه. این اشکال اول. اشکال دوم، حضرت شیخ تمام فرمایش شما، فرمایشات شما در این جمع دلالی و شاهد آوردن و تقویت کردنش به روایت سماعه مبتنی بر این فرضه که روایت سماعه که امام صادق می فرماین حرامون بیعها و سمنها و قال لا بأس ببیع العذره، اجتماع حکمین باشد در کلام واحد برای مخاطب واحد، در حالی که چنین چیزی مخدوش است. اینجا ما اتفاقا دلیل داریم بر این که این دوتا حکم در کلام واحد از امام صادق صادر نشده، برای مخاطب واحد هم صادر نشده. شما به چه دلیلی میگی در اینجا در کلام واحد برای مخاطب واحده؟ جناب شیخ اگر دقت کنید در روایت میبینیم متن روایت سماعه اینه، اون شخص به امام صادق گفت آقا انی رجلن ابی العذره فما تقول، قال حرامون بیعها و سمنها. امام صادق فرمود بیعش و سمنش حرام است. کلام تمام شد، بعد سماعه میگه و قال، امام صادق فرمودن که لا بأس به بیع العذره، که نشون میده این روایت دیگری است و متن دیگری است، در اصل سماعه موجود بوده. هذا تمام الكلام في هذا المقام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.